بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه سوم بهمن 1403 و غزل 469 از دیوان حافظ هستیم. اتت روائح رند الحمی و زاد غرامی، فدای خاک در دوست باد جان گرامی. پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت، من المبلغ عنی الی سعاد سلامی. بیا به شام غریبان و آب دیده من بین، بیا به شام غریبان و آب دیده من بین، به سان باده صافی در آبگینه شامی. اذا تغرد عن ذی الاراک طایر خیر، فلا تفرد عن روضها انین و حمامی. بسی نماند که روز فراق یار سر آید، بسی نماند که روز فراق یار سر آید. رأیت من هضبات حمی قباب خیامی. خوش آدمی که درآیی گویمت به سلامت، قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقامی. بعدت منک وقد صرت ذایبا کهلال، اگرچه روی چو ماهت ندیدم به تمامی. و ان دعیت بخلد و صرت ناقض عهد، فما تطیب نفسی و ما استطاب منامی. امید هست که زودت به بخت نیک ببینم، امید هست که زودت به بخت نیک ببینم. تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی. چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ، که گاه لطف سبق میبرد ز نظم نظامی. خب از غزل‌های عاشقانه و فراقانه حافظه و جزو غزل‌های خوب توی این زمینه محسوب میشه. این غزل ملمعه. ملمع توی لغت یعنی تیکه تیکه، رنگ رنگ، یعنی اون چیزی که هر جاش یه رنگه. در زبان و ادبیات فارسی ملمع به شعری میگن که دو زبان، یعنی حداقل دو زبان توش به کار رفته باشه، مثلا یک مصرعش عربی باشه یک مصرعش فارسی، یا مثلا یک بیتش عربی باشه یک بیتش فارسی، یا میتونه حتی زبان دیگه ای هم باشه. ما مثلا شعرهایی داریم که یک بیتش فارسی یک بیتش مثلا لوریه، یا حافظ حتی یه جاهایی از مصرعهایی با زبان و لهجه شیرازی استفاده کرده. ولی به هر حال ملمع وقتی دو زبان در شعر به کار بره رو میگن. حالا اینطور هم خیلی قاعده خاصی نداره که حتما یه بیت مثلا عربی باشه بلافاصله یه بیت فارسی، یا یه مصرع عربی یه مصرع فارسی. نه، اینو نگاه کنید، این قاعده رو خیلی منظم رعایت نکرده. ولی خب اینطور هم مثلا اگه یه مصرع یا دو مصرع یا یه بیت توی یه غزل عربی باشه به اون ملمع دیگه نمیگن. یعنی میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم وقتی غزل رو نگاه کنی عربی باید به چشم بیاد، با یه مصرع و یه بیت اون غزل ملمع نمیشه. ببین غزل اول حافظ، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، اصلا با یه مصرع عربی شروع میشه با یه مصرع عربی تموم میشه، ولی کسی به اون غزل ملمع نمیگه. اینو حواستون باشه. به علاوه این که حالا توی همون غزل اول حافظم عرض کردم که چرا شاعران ما ملمع می سرودن، یعنی شعری که ابیات یا مصرعهای عربی داشته باشه می گفتن. مهمترین دلیلش، حالا اونجا توضیح بیشتری دادم در غزل اول حافظ اگه دوستان شنیده باشن یا بشنون بعدها، یکی از مهمترین دلایلش اینه که زبان عربی در اون دوره زبان علم بوده، مثل این که الان انگلیسی زبان علمه، و کسی که آگاهی به زبان عربی داشته خب یه برتری نسبت به دیگران داشته، که حالا من زبان عربی هم بلدم، دقیقا معادل کسی که الان انگلیسی بلده، آیلتس تو جیبشه و به یه مراتبی تو زبان انگلیسی رسیده. دوم این که حالا به اون زبان بتونی شعر بگی چیزی فراتر از بلد بودن زبان عربیه، یعنی هنرمندی خودت رو، شعرگویی خودت رو و اون توانمندی خودت رو ثابت میکنی و این قدرت نمایی و این ابراز فضل و هنرمندی چیزی بوده که شاعران ما دلشون میخواسته این کار رو بکنن و یه مقدار ابراز فضل توی این مورد بکنن، بلاغت و فصاحت خودشون رو نشون بدن. خب البته تو بین همه شاعرها این اتفاق تقریبا افتاده میفته، خیلی از شاعرها این کار رو کردن، ولی در مورد مولانا این قضیه کاملا فرق داره. مولانا چون مثلا در مثنوی کاملا بداهه داره شعر میگه، یک جورایی میشه گفت اصلا اینطوری نیستش که بگه من این شعر را دارم میگم که این بخش عربیش قدرت توانمندی من را در زبان عربی نشون بده و اینا. نه، در مورد مولانا فرق داره، زبان وقتی تغییر میکنه در مثنوی کاملا ناخودآگاهه و میدونید که مولانا زبان عربی رو به گفته خودش از زبان فارسی بیشتر دوست میداشته. دو جا یا سه جا به طور قطع توی مثنوی میگه، میگه پارسی گو گرچه تازی خوشتر است. میگه نداره از اینجا به بعد شعر رو فارسی بگو، هرچند عربی بهتره و من بیشتر دوستش دارم، عشق را خود صد زبان دیگر است. خب در مورد واژه ملمع هم که عرض کردم خدمتتون، برسیم در مورد این غزل خاص. در مورد این غزل خاص هم خب گمانه زنی هایی مثل همیشه شده. اولا اینکه سعدی یه غزل بر همین وزن داره، اونم یه غزل عاشقانه فراقانه است. به زن و نگاه من به عنوان خواننده کمی جدی شعر، حالا شاید بقیه این نظر نداشته باشه، سعدی خیلی بهتر از پس ملمع بر اومده تا حافظ و ملمعهای بیشتری هم نسبت به حافظ سروده. البته اینم دلیل داره، سعدی به گفته بعضی از بزرگان 30 سال در بلاد عرب زندگی کرده، در شهرهای مختلف زندگی کرده، دانشگاه رفته، درس خونده، درس میداده. ببینید فقط یه زندگی عادی نبوده، جزو اهل علم در کشورهای عربی و شهرهای عرب زبان بوده. خیلی فرق داره دیگه، دقیقا نگاه کنید الان یه نفر اینجا بره کلاس زبان بعد آیلتس هم بگیره با یه نفری که 30 سال داره مثلا تو دانشگاه آکسفورد درس میخونه و درس میده. خب این دوتا حتما سطح زبانشون با همدیگه فرق داره. به خاطر همین سعدی خیلی خوب از پس شعرهای عربی بر اومده و خب اصلا چیز عجیب و غریبی هم نیست. البته شعر عربی که من معتقدم حافظ از سعدی الهام گرفته و این غزل رو سروده بر همین وزن هست، ولی ردیف یکسانی ندارند. خاطرتون بیاد دوتا غزل قبل در مورد استقبال صحبت کردم، گفتم اونجا هم وزنهای یکیه، هم ردیف یکیه، هم تا حدودی مضمون یکسانه. ولی خب شعر سعدی دیگه وزنش یکیه، ولی چون ردیف قافیهش یکسان نیست نمیتونیم کامل بگیم حافظ استقبال کرده از سعدی، ولی خب تأثیری گرفته. من غزل سعدی رو میخونم، شما به عنوان شنونده ای که شاید، البته غزل سعدی خیلی معروف تر از این غزلیه که ما امروز از حافظ میخونیم، شاید شما همتون شنیده باشید، خودتون قضاوت کنید که این غزل بهتره یا غزلی که حافظ سروده. سل المصانع و رکبا تهیم و فی الفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. شبم به روی تو روز است و دیده ها به تو روشن، و ان هجرت سواء عشیتی و غداتی. اگرچه دیر بماندم امید بر نگرفتم، مز از زمان و قلبی یقول انک آتی. من آدمی به جمالت ندیدم و نشنیدم، اگر گلی به حقیقت عجین آب حیاتی. شبان تیره امیدم به صبح روی تو باشد، و قد تفتش و عین حیات فی الظلمات. فکم تو مر رو عیشی و انت حامل و شهدی، جواب تلخ بدی است از آن دهان نباتی. نه پنج روزه عمر است عشق روی تو ما را. وجدت رایحة ود ان شممت رفاتي وصفت کل ملیح کما یحب و یرضیٰ. محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی. اخاف منک و ارجو و استغیث و ادنو که هم کمند بلایی و هم کلید نجاتی. ز چشم دوست فتادم به کامه دل دشمن. احبتی هجرونی کما تشاء عداتی. فراقنامه سعدی عجب که در تو نگیرد و ان شکوت الی طیر نهد فی الوکنات. به نظر من این غزل سعدی زیباترین، تأثیرگذارترین ملمع شعر فارسیه و اگه دوست داشته باشید توی جلسه بعدی یا یه جلسه در مورد این غزل صحبت میکنیم و شرح این غزل رو میخونیم. خب حالا با این توضیحات مقدماتی بریم سراغ این غزل امروز، ببینیم امروز حافظ چه خواهد گفت. خب این غزل، یه نکته دیگه هم در مورد این غزل بگم بعد بپردازیم به ابیات، که بعضیا گفتن این برای شاه شجاع سروده شده و بعضی از شارحین گفتن که این غزل یه مخاطب خاص داره، مخاطب شاه شجاعه. خب میخوره هم، یعنی خیلی راه دوری نرفته اگر این برداشت رو بپذیریم و این نکته رو که بدونیم که شاه شجاع به زبان عربی مسلط بوده، به زبان عربی علاقه داشته، در مورد با زبان عربی شعر گفته یه جاهایی و اصلا بعضی ها گفتن خودش عرب نژاد بوده و در زمانی که شاه شجاع حالا به علتهایی از شیراز خارج میشده، حالا یا برای جنگ یا برای مصالحه یا برای صلح یا برای گفتگو به جاهای دیگه ای میرفته، این مرسومه که حافظ برای شاه شجاع شعر گفته و چیز عجیبی نیست. و اگرم نپذیریم، بازم دلایلی هست که بتونیم نپذیریم این برای شاه شجاعه، ولی چون مثل بعضی غزلها حافظ به طور صریح اسم شاه شجاع رو نیاورده، میتونیم بپذیریم میتونیم نپذیریم، ولی نکترم در مورد این غزل گفتن. مثلا یه جای حافظ مثلا صراحتا میگه قسم به حشمت جلال و جاه و جلال شاه شجاع. این قشنگ توی غزل اسم شاه شجاع رو میاره که نیست با کس هم از بحر مال و جاه نزا. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. دیگه علنا برای شاه شجاعه. حالا اگه بعضیا برنگردن بگم مثلا شاه شجاع منظورش امام زمان بود. خب بریم به ابیات. امروز غیر از فارسی یه ذره عربی یاد میگیریم، بعد متوجه میشیم که چقدر ما واژه هامون عربی اصلا و همه این واژه ها رو حالا در همون شکل یا شکل های دیگه ما در زبانمون استفاده میکنیم و اصلا چیز عجیب غریبی برای ما زبان عربی نیست. به هر حال بعد 1400 سال رواج اسلام و دین عربی در سرزمین ما، دیگه به قول رهبر معظم انقلاب فرمودن تجاوز فرهنگی، چی؟ تهاجم فرهنگی. دیگه زبان عربی رسما تجاوز کرده به زبان فارسی، دیگه چیزی از زبان فارسی باقی نمونده. خب اتت روائح رند الحما و زاد غرامی. به اتت رو مثلا میشناسید، هل اتا که حدیث الغاشیه، یا مثلا هل اتا علی الانسان. اتا یعنی آمدن، یه جور اومدنی که فعل گذشته است، مثل که اومد رد شد رفت. حالا اینجا میگه اتت اومد، انگار یه لحظه ای رد شد، یه همچی چیزی رو در نظر بگی. چی؟ روائح. روائح هم جمع رایحه است، رایحه، ریحانه ما استفاده میکنیم. روائح یعنی بوهای خوب، رایحه یه بوی خوبه، این چند تا بوی خوبه. رندل هما، رند خودش چند تا معنی براش گذاشتن، ولی همه معانی که براش گذاشتن یعنی گیاه بیابانی که بوی خوب میده، یه گیاهی تو بیابون که بوی خوب میده. حالا بعضیا گفتن این عوده، بعضیا گفتن مرده، بعضیا گفتن هر چیز دیگه ایه، ولی یه گیاه بیابانیه که بوی خوب میده. هما چند تا معنی داره. در شعر عربی یه نکته ای رو بگم، یکی از پربسامدترین مزامین در شعر عربی که حافظ سعی کرده از اون مزامین در اینجا که شعرش رنگ و بوی عربی داره و بعضی ابیات و مصرع عربی استفاده کنه اینه. ببینید زبان شعر عربی به ویژه قبل از انقلاب، میگم قبل از اسلام، یعنی شعر جاهلی تا حتی بعد از اسلام اینطوری بوده، در مورد معشوق صحبت میکردن و در مورد رفتار و سکنات و حرکاتش و در مورد جایی که معشوق اونجا حضور داشته ولی الان دیگه اونجا نیست. میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه من میام مثلا تو مسیری که میخوام به معشوق برسم، بعد ولی معشوق جلوتر از من اونجا بوده، اونجا دیگه گذاشته و رفته. حالا مثلا آتیشی که روشن کرده اونجا و اون خاکسترش و آثار آتیش مونده، اون خیمه‌ای که اونجا برپا کرده بوده، اون سنگی که اونجا مثلا روش نشسته بوده و مثلا یه آردی روش الکچه یا گندمی روش آرد کرده بوده، یا اون مثلا سطلی که باهاش آب توی اون، یه فیلم سینمایی بود روز واقعه، اون مسیحیه میره دنبال امام حسین و هر جا میرسه میبینن امام حسین قبلا از اونجا رفته. ببینی شبیه اون که تو فیلم خیلی بعد میگه مثلا حسین اسبش رو به این نخل بست، حسین مثلا در این چشم وضو گرفت و همینطور پشتر اون میره و هر جایی که حسین بود و یه تصویری ازش اونجا برای ما نقاشی میکنن، تصویر میکنن توی اون فیلم سینمایی. دقیقا شعر عربی هم همینطوریه، یه تصویری از جایی که معشوق دیگه اونجا حضور نداره. حالا این تصویر یه جاهای اسمش همین هماه، هما در زبان عربی یعنی مرغزار، مرتع، دشت، ولی به عنوان اسم خاص اسم جا و مکانیه که معشوق بوده ولی حالا دیگه نیست. حالا اتت روائه و رندل هما و زاده، زادم که میشناسید از زیاد و ازدیاده، یعنی زیاد شد. قرامی، قرامی رو شاید نشناسید، قرامی یه جور شیفتگیه، یه جور خواستنه، یه جور عشق و محبتیه که میفته به جونت و بیرون نمیره. ما چی میگیم الان؟ یه چی که میفته تو جونت ولت نمیکنه. ها مثلا میگم مثل خوره، خوره خوردن بیشتر به معنای اینه که تو رو از بین میبره، ولی این اشتیاقی که تموم نمیشه، هر کاری میکنم از سرم بیرون نمیاد، این میشه قرام. قرام یهشم که یه ضمیره. حالا با این معنی اتت رواحه و این بوی خوش رند همامی، یعنی اون بوی خوش حالا مرد یا عودی که از سمت صحرا، از سمت جایگاه معشوق داره میاد و این قرام رو در من زیاد میکنه، اون شیفتگی و اون عشق رو در من زیاد میکنه. بس بوی خوشه مثلا حالا بوته های مرد یا عود که از محل و مکان معشوق میاد و این شوریدگی منو زیاد میکنه. فدای خاک در دوست باد جان گرامی. ببین یه بویی از سمت یار میاد و من جانم رو، جان گرامی، ما که از جون عزیزتر چیزی نداریم. شما هر آن چیزی که امروز دارید و براتون مایه شادی و سرور و فخر و مباهاته، هر چیزی که باشه، از زن و فرزند گرفته، از پول و ثروت و مقام و شهرت و زیبایی و سلام، به محض اینکه بمیرید دیگه ارزشی، بس اون جانه که از همه ارزشمندتره و باعث میشه به این آن چیزی که دارید امروز بهش مباهات میکنید ارزش میده. حالا من اون جان گرامی رو فدای خاک در دوست میکنم. حافظ قبلا هم این کارو کرده، نثار خاک رهت نقد جان من، هرچند که نیست نقد روان را بر تو مقداری. این جونم هم حتی بدم ارزشی نداره، ولی خب دیگه این چیزیه که من دارم. بعد خاک در دوست، خاک در دوستم که بهترین چیزیه که ما به چشممون میذاریم دیگه. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور، دیگه بالاتر از این میخوای؟ چی میخوای؟ باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. حافظ اینا رو میگه بر خودتون، من فقط خاک دره دوست رو میخوام. حالا این بوی خوشی که از سمت دوست میاد فدای خاک در دوست. وقتی که داره این بو میاد، حتی قبار، بعد اینو ببینید، میگه خاک در دوست. حواستون باشه تو بیابون وقتی باد میاد چی میاره؟ آره ببین، وقتی تو هما، تو بیابونه دیگه، مرغزاره، وقتی یه چیزی داره میاد باد خاک با خودش میاره و اون خاک در دوسته. فدای خاک در دوست با جان گرامی. پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت. یه فکت به ما میگه، یه حقیقت. چی باعث خوشبختی و سلامتی و شادیه؟ یه پیام. منی که عاشقم، از سمت معشوق یه پیامی، یه زنگی، میسکالش هم بیفته ما راضی. یه پیامکی، یه ندایی، یه صدایی، یه نوری، یه حضوری، آخه یه چیزی. به خاطر این میگه پیام دوست شنیدن سعاد. و شنیدن هم یعنی دریافت کردن. یه وقتایی هم ببینید پیام شنیدنی، دیدنیه، حس کردنیه، بو کردنیه. مثل همین بویی که از سمت محل و مقر معشوق میاد. پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت. من المبلغ عنی الی سعاد سلامی. اول سعاد رو بگم چون بقیهش دیگه آسونه. سعاد از معاشیق زبان عربیه، یعنی یه معشوق است، مثل لیلی، مثل شیرین، مثل نمیدونم وامق و عذرا، لیلی و مجنون، مثل یوسف و زلیخا، مثل نمیدونم شیرین و فرهاد. ولی فقط فرقش اینه که این سعاد عاشقش معلوم نیکیه، یعنی اونا هی جفت جفتن، لیلی مجنون داره، نمیدونم زلیخا یوسف داره، یوسف زلیخا داره. راستی تو اون قصه بالاخره کی عاشق کی بود؟ به هر حال اینا. ولی این سعاد اتفاقا خیلی پربسامد به عنوان معشوق در شعر عربی، تقریبا تمام شاعران عربی بگیر بالاخره یه بار، دو بار، سه بار، صد بار اسم سعاد رو آوردن. نه به عنوانی که این سعاد یه آدمی باشه ها، یعنی مثل این که مثلا شما میگی لیلی، لیلی وقتی تو به کار میبری توشه یعنی کسی که من عاشقشم، نه اون لیلی که قیس عامری و اون مجنون عاشقش بود. فهم نفسه یعنی معشوق. و این سعاد هم همینطوره، وقتی حافظم میگه سعاد منظورش اون معشوقه، حالا هر معشوقی که توی ذهنش هست. من علم، من یعنی از کیست، چه کسی؟ مبلغو که میشناسید دیگه، یعنی کسی که ابلاغ میکنه، یه پیامی رو میرسونه. انی، ان دو تا بخش داره، انش ازه، یهش هم که یه ضمیریه یعنی من، الا به سوی سعاد سلامی. سلام منو کی میبره به سعاد برسونه؟ چرا؟ چون بالا سر گفت دیگه، گفت پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت. منی که بوی باد اومد و بوی خوش از سمت معشوق واسه من آورد، حالا پیام منو کی میبره و به سعاد میرسونه که اونم خوشحال بشه، اونم حالش خوب بشه، اونم سلامت بشه؟ کی سلام منو به سعاد میرسونه؟ سعادم که عرض کردم دیگه، فد نفسه یعنی معشوق. من المبلغ عنی الی سعاد سلامی. بیا به شام غریبان، دو آب دیده من بین، به سان باده صافی در آبگینه شامی. شام غریبان رو یه بار توی اون غزل خیلی معروفی که اتفاقا ردیفش هم غریبه، گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در راه دل چی؟ رحم کند مسکین غریب. اونجا هم حافظ شام غریبان رو میاره و من اونجا کامل توضیح دادم که شام غریبانی که حافظ میشناسه با شام غریبانی که ما امروز به کار میبریم فرق داره. امروز متاسفانه ما شام غریبان رو چی میدونیم؟ شب اول قبر. یه نفر که فوت میکنه، بعد شب اول قبرش رو میگیم شام غریبان که این مراسمی داره و فلان. برای چی؟ سلام علیکم. این که این متوفا خدا رحمتش کنه از یه جایی رفته به یه جای دیگه که اونجا رو نمیشناسه، اونجا غریبه. آدمی که غریب، ببینید الان ساختار زندگی ما تغییر کرده. ما وقتی میریم یه جایی دیگه خیلی احساس قربت نمی کنیم. چرا؟ چون قدیم مثلا میرفتن توی شهر دیگه، مثل امروز اینقدر هتل و نمیدونم امکانات رفاهی نبود که. اول باید دنبال یه آشنایی میگشت، بره خونه حسن آقایی، حسین آقایی، زهره خانومی، زهره خانومی که بگه مثلا امشب میشه من اینجا بمونم غریبم. یا خیلی هم رفتن تو مسجد میموندن، توی حالا کاروانسرا به اون صورت امکاناتی نبود. بعد شب اول قربت غریبی، جایی غریب که میره خیلی دشوار بود، خیلی سخت بود، خیلی اذیت میشد. بعد یه جاهایی مثلا الان همه هر کسی مثلا کرد باشه، لور باشه، به زبان فارسی هم مسلطه. حتی خیلی ها از شهر در کشور خودشون از شهری به شهری میرفتن، حتی زبان اونا هم بلد نبودم و چه بسا اونا هم زبان این بنده خدا رو. یعنی ببین، هم جا نداره، هم راه بسیار سختی اومده، هم زبانش رو بلد نیست. شام اون شب اولی که تو اونجاست تا یه آشنایی پیدا کنه میشه شام غریبان، میشه سخت. حالا حافظ اینو دقیقا این صحبتهای منو توی یه غزل کامل گفته، یعنی شام غریبان دوره حافظ. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردا. اولین شبی که من رفتم یه جا غریبم، میشینم همینطور گریه میکنم و هی واسه خودم قصه میگم، هی یاد گذشته ها میکنم. به یاد کی میفتی؟ به یاد یار و دیاران چنان بگریم باز، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. ببین کسی که سفر میکنه میره یه جا غریبه، بعد میگه من از دیار حبیبم از بلاد غریب، من که نباید اینجا باشم. مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. بس کی غریبه؟ اونی که دوست و رفیق دور و برش نیست. آقای همتیان امروز زحمت کشیدن، درست گفتم فامیلیتونو، خیلی خوش آمدید، از خراسان شمالی تشریف آوردن، ولی اینجا غریب نیستن. چرا؟ چون ماها همه دوستیم، همه همزبانیم، همه یک ویژگی مشترک داریم، این که حافظ رو دوست داریم و امروز مثلا اینجا به خاطر حافظ دست شد. در نتیجه آقای همتیان اینجا رفیق داره، اینجا غریب نیست. حالا این شام غریبان که جریان حافظ هم با شام غریبان همینه. حالا من امشب شام غریبانمه، بیا به شام غریبان و آب دیده من، اشکای منو نگاه کن. حالا حافظ چرا غریبه؟ چون یارش کنارش نیست. به سان باده صافی در آبگینه شامی، شبیه باده، شراب صاف، زلال. آب دیده من، اشکی که من در شام غریبان دارم میریزم، مثل یه شراب صاف گوارای در آبگینه شامی. آبگینه ظرف شیشه، در لغت به معنای شیشه است، ولی ظرف شیشه ای، مثل جام، مثل لیوان، مثل پارچ، که معروفترینش در دنیای قدیم شیشه هایی بوده که اهل شام درست میکردن. شام دوتا معنی داره توی زبان فارسی ما، معانی متعددی داره از نظر جا و مکان عرض میکنم. یکی که همونیه که میگن امروز دمشق امروزیه و در سوریه است، که در زمان قدیم بهش میگفتن شام، ولی یکی دیگه که بیشتر بهش میگفتن شامات، یعنی هم سوریه و دمشق و فلسطین و اون اطراف رو، مثلا اردن و اینا رو، همه رو با هم یه مجموعه ای از مکان رو میگفتن شامات. ولی این آبگینه، این شیشه و شیشه‌گری در شام یا حلب در زبان قدیم خیلی مرسوم بوده و اصلا سوغات اونجا هم بوده. تو سفرنامه های قدیمی هم هست که کسی میرفته تو بازار شیشه‌گران دمشق خیلی متعجب میشده. سعدی هم تو اون حکایت بازرگان طماع میگه دیگه، گوگرد پارسی خواهم برد به چین و فلان و فولاد هندی به حلب، و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، و بعد دیگه تجارت را کنار خواهم گذاشت و فلان و اینا. این هم از آبگینه ساب. ولی حالا ببینید، حافظ میاد یه ذره بازی های شعری و هنرمندانه هم میکنه. مثلا اینجا میتونست بگه آبگینه حلبی، یا حتی آبگینه هم نمیگفت، میگفت جام حلبی. ولی یه شام غریبان اونجا داره که این شام با اون شام یه تناسبی پیدا میکنه. به علاوه این ور میگه باده صافی، یعنی باده صاف و روشن و شفاف، این ور آبگینه شامی یعنی کدر. شب و شام به ما کدری و تاریکی رو در برابر صافی نشون میده. به علاوه اینکه آبگینه با آب دیده بالا یه تناسب شعری، به این نکات هم توجه کنید که حافظ خیلی اینا رو با ظرافتمندانه و شاعرانه در شعر به کار میبره. پس بیا به شام غریبان و آب دیده من بین، به سان باده صافی در آبگینه شامی، اذا تغرد عن ذی الاراک طایر خیرا فلا تفرد عن روضها انین و حمامی. اذا هرگاه انگامی که اذا زلزلت الارض زلزالها، اون موقعی که اون زلزله بیاد تر 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 میلرزید، اون موقع. اینجا هم میگه وقتی که تغرد، یه وقتی پرنده، ببینید یکی از دلایلی که زبان عربی اینقدر ما میگیم فصاحت و بلاغت داره و جزو زبانهای باستانیه که هنوز زنده است و جزو صدر در برترین زبانهای دنیا، همینی که برای هر چیزی یه واژه دارن. و این تغرد خیلی جالبه، وقتی بلبل یا هر پرندهی صداش رو یه جوری قشنگتر از همیشه میکنه که یه جوری داره چهچه دلربایانه میزنه و با صوت خوش داره چیک چیک و بغلو بغلو نمیدونم اینا میکنه، به اون میگن این تغرد. یعنی اون صدا در زیبایی در اوجه. ببین مثل دقیقا چهچه بلبل، صدای خوش، وقتی صدا خیلی خوش میشه تو پرنده میگه تغرد. حالا اذا تغرد، وقتی که پرنده اینقدر صداش رو خوب میکنه. ذل اراک دوتا معنی داره، یکی معنی لغویش رو بگیریم، این اراک اراک ما نیستا، اراک ما از واژه اران و ایران و آران گرفته شده به معنای سرزمین آریایی ها، ولی این اراک یه واژه عربیه به معنای خیلی تو هم پیچیده. ولی زی شما میشناسیم، توی زی نف داریم، یعنی که کسی که نفعش اونجا هست و اونجا دارای نفع و منفعته. حالا این پیچیدگی و درهمیش رو میشه ذل اراک. و اسم یه جایی هم هست باز در زبان و شعر عربی، وقتی معشوق رو، مکان معشوق رو از یه راه دور دارن میبینن. خب ببین الان دیگه ما اینقدر برج جلومون ساختن، بیشترین جایی که میبینیم اونور خیابونه، چون دیگه برجه نمیذاره از اونور ترش را ببینیم. ولی به ویژه در شعر عربی که در سرزمین بیابانی اتفاق میفته، مثلا یه نفر 20 کیلومتر اونور ترم باشه، 20 کیلومتر خیلیه ها، مثل اینکه چه میدونم از اینجا شابدلعظیم، ولی اون خیمهش، اون اثرش، اون دود آتیشش شاید دیده بشه. این ذل اراک رو برای وقتی به کار میبرن، هرچند اسم جا بوده در یمامه عربستان که الان هم یه همچین جایی از اسم مکان بوده، ولی بیشتر به یه معنای به کار میره که خیلی از راه دور داری معشوق رو میبینی. حالا شاید حتما هم اون معشوق تو اون یمامه یا ذل اراک نبوده، شاید اصلا توی چه میدونم مثلا ذل اصفهان بوده، ولی این ذل اراک میخوام بگم اسم خاص به این معنی به کار میره. خب حالا اذا تغرد عن ذل اراک طائر، و طائر هم که میشناسید طیاره، یعنی پرنده، خیر هم همون خیر و خوشیه. پرنده‌ای که خبر خوب میده طائر و خیرن، یا پرنده‌ای که هر جا میره خیر و خوشی میاره. در معنای اول همون همای سعادته که ما در زبان فارسی هم داریم، در معنای دوم مثلا ما جغد میگیم شومه، ولی یه سری پرنده ها رو معتقدیم خوبه، خوشخبره، خوشیومنه، آره مثلا میگن کلاغ سیاه مثلا خبر بده، ولی مثلا بعضی پرنده ها خوبه. هر دوتا معنی رو امکان داره داشته باشه. یا همون که همای اوج سعادت حافظ میگه دیگه، به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما، اگر تو یه بار بیا اینجا از سر کوچه ما رد شی، ما دیگه خوشبخت‌ترین آدم دنیا میشیم، انگار همای اوج سعادت اومده نشسته روی شونمون. حالا هم به اون معنی هم به معنای پرنده‌ای که خبر خوب میده. حالا اذا تقرد انزل اراک تا ارا خیرون، حالا اگه اون پرنده توی اون راه دور چه چه بزنه، آواز بخونه، پرنده خوشیه، خیره، خبرهای خوب میاره، من اینجا چیکار میکنم؟ فلا تفرد عن روزها انین حمامی، من چیکار میکنم؟ فک پسه، لا لا نفیه، لا هنوزه ما همطوری داریم دیگه، ولا غیر، تو بیاید ولا غیر، یعنی دیگه هیچ کس نیاد، این لای لای نفیه. بعد تفرد و فریده، فرید و فرد و مفرد و اینا، ولی در کل ولی وقتی با هم میشه ولا تفرد یعنی جدا از تو نمیشه، جدا نباشه، بیشتر مثل حالت دعایی، جدا مباد، دور از تو مباد. چی؟ نه، ان روزه ها، در باغ ها، انین و همام، انین یعنی ناله، یعنی آه و ناله همام، همام هم که کفتر کاکل به سره، تو عربی بچگی همون داشتیم، همامت میشست روی دیواره همون، تو عربی اولین چیزی که اومدن به ما پرنده ها رو یاد بدن، یه نمل مورچه رو یاد دادن، یه بقره گاو، یه دونم همام، اتوتاره، شانه به سر، یه دونه عکساشون رو نبودن، همام کبوتره. چند تا دلیل داره که اومده اینجا حافظ گفته کبوتر، ناله کبوتر من از تو جدا نمیشه. اصلا بگم اولا بیت یعنی چی؟ دو تا سه تا غزل قبل خوندیم، گفت بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. ببین اگر میخوای با من یار باشی باید مثل من زاری کنی. حالا پرنده خوشبختی تو که معشوقی، در راه دوری، در ذل عراکی، اونجا داره آواز خوشی و خرمی میخونه، خوشحاله دیگه، معشوق در شعر فارسی و عربی خوشحاله، ناراحت نیستش که. ولی من اینجا مثلا در شیراز کبوترم داره انین یعنی ناله میکنه تو باغ ها. تو ببین، تو تو ذل عراکی، من تو روزم که یعنی باغ، رزوان رو ازش دارید، شما اونجا دارید خیر و خوشی میخونید، منم اینجا کبوترم داره کبوتر ناله و زاری میکنه. چرا؟ چون تو خوبی، خوشحالی، معشوقی. مولانا میگه دیگه، میگه حال معشوقان خوش و فربه بود، معشوق حالش خوبه، شاده، ولی عاشقان زرد و نحیف و نالانن، چون این دوره و اون همه حسنهای عالم رو داره. من اینجا دارم کبوترم در حال ناله است، همراه توه، ولا تفرد و از تو جدا نمیشه. چرا؟ به نال بلبل اگر با منت سر یاریست، میخواد با تو یار باشه، چون میخواد با تو یار باشه تو اونجا آواز خوشی و خیر میکنی، من اینجا ناله. حالا چرا کبوتر؟ یکی از دلایلش اینه که میگید که سینه کفتری مده، از قدیم این سینه انسان رو به کبوتر تشبیه میکردن به خاطر فرمی که شبیه این فرم سینه کبوتر داره، و الان هم که با بدنسازی و ورزش ها هی سعی میکنن سینه خیش را کفتری کنن. به علاوه این که از این سینه در معنای مجازی به معنای اون جایی که آه و ناله از عمق جان بیرون میاد، شبیه یه پرندهی مثلا مثل کبوتره که در حال ناله و زاریه، به خاطر این حمام رو آورده به معنای کبوتر. خب بس تو مرغت اونجا داره حال خوب و خوشحالی میخونه، منم کبوترم اینجا داره نالو زاری. بعد به اینم توجه کنید، اونجا گفته طائر خیرون یعنی مرغ خوشبختی، همای سعادت، من اینجا یه کفتری بیش
نیستم.
مثل مثلا یه جاهایی عقاب رو در برابر پشه میذاره، مثلا چه میدونم فیل و مورچه ها زیر پای فیل له میشن. اینم توجه کنید، این مثلا برنگشته بگه حالا باشه تو همای سعادتی، پرند طائر خیری، منم واسه خودم عقابیم. نه بابا، ما یه کبوتر در برابر شما بیشتر نیستیم. خوشا آها نه، بسی نماند که روز فراق یار سر آید. ببین چقدر امیدواره، با اینکه دوره معشوق دور دسته، ولی حافظ شعر شعر امیدواریه، میگه خیلی دیر نیست، خیلی دور نیست که روز فراق یار سرآید، روز فراق یار تموم بشه. چرا؟ رأیت من هضبات الحمیٰ قباب خیامی، که نسخه بدل داره قیام خیامی یا خیامی. خب رأیت یعنی میبینم دیگه، واژه کاملا آشناه، میبینم و دیدم. چرا معتقدم روز فراق یار داره تموم میشه؟ چون دارم یه چیزی رو میبینم، نشانه هاش رو میبینم. من هضبات، هضبات جمع هضبه است، هضبه یعنی یه کوهی، یه تپه، یه تپه ای که کوه نیست، خیلی بلند نیست، دقیقا معادل تپه، صخره، مثلا چیزی شبیه این. من دارم از اون پشت کوها، هما هم که همون بیابان و اون مرتع و مرغزاریه که معشوق اونجا بوده ولی حالا دیگه نیست و براش کابل دادم، دارم قباب خیام رو میبینم. قباب همونیه که ما قبه، جمع قبه است، گنبد، اون برجستگی سر بعضی خونه ها یا خیمه ها. خیمه و چادر که میزدن چجوری میزدن؟ اینطوری یک رأسی داشت، حالا یا مثلثی بود یا رأس گردتور بود و یه بدنه مثلا مستطیلی، مکعب مستطیل داشت. این قباب یعنی اون قبه ها رو، اون گنبدا رو، اون حالت حرم، چی حرم؟ حرم ها اینطوری هم دیگه، این بالاشون از این گنبدا داره. میگه من اونا رو دارم از دور میبینم. من خیمه، خیام هم که جمع خیمه است دیگه، من خیمه ها رو، اون گنبداش و اون سراشون رو دارم از دور میبینم. به خاطر این معتقدم که بسی نماند که روز فراق یار داره میاد. خب یارم که تنهایی نمیاد که، با کلی کاروانی سفر میکردن دیگه. مثل اینکه شما بری وقتی منتظری همینطور نگاه کنی به جاده، از دور داری خیمه هایی رو میبینی که اونجا اتراق کردن و کم کم به ما نزدیک میشن. رأیت من هضبات الحمیٰ قباب خیامی، خیام هم خیمه است، همین خیام ما هم یکی از دلایلی که میگن خیمه دوز بوده که این انگار شغلشون بوده دیگه، اینو گذاشتم. خوش آدمی که در آیی گویمت به سلامت، قدم تخیر قدومه نزل تخیر مقامی. به به، اون روزی که اون خیمه ها بیان هی نزدیک شن، کاروان بیاد نزدیک، اون دمی که در آیی، و من این سلامت به معنای سلامت باشید نیست، برای شروع، برای سلام و احوال پرسی، آغاز گفتگو، و هرچند سلامم سلامتی میاره، ولی من که میام جلوی راه تو و به تو خوش آمد بگم، چی میگم؟ قدم تخیر قدوم نزل تخیر، به به، قدم رنج فرمودید، خوش اومدید، اومدی چه اومدنی، قدم تخیر قدوم، یعنی بهترین قدم رو گذاشتید، با بهترین حالت اومدی. یا مثلا استاد سعید حمیدیان اشتباه میکنم، که یه ترجمه ای کرده که نیک باد قدومت بجین خجست مقام، یه ترجمه ای از این مصرع عربی کرده، و نزلت هم از نازل دیگه، نزول کرد. ببینید ما هنوز هم میگیم بفرمایید نزول اجلاس فرمودی، توی فیلم ها مخصوصا خیلی به کار میبرن، اصولا نازل و نزول و نمیدونم انا انزلنا فی لیلت القدر، یعنی از بالا به پایین اومدن، دقیقا برعکس صعوده. چرا قدری ما برای اومدن هم میگفتن؟ چون اینا با اسب و شتر و اینا میمدن، از اون بالا پیاده میشدن، میمدن، بعد مثلا قدم به چشم ما هم میذاشتن، میگه خوب اومدی، این جای خوبی هم اومدی، خیر مقامی، مقامم محل اقامته، یعنی جای خوبی اومدی، بیا. دیدی بعضی ها از شهرشون تعریف میکنن، مثلا شما میری فرودگاه اسنپ میگیری به مقصد هتل، ها حالا هر شهری رفته باشی، اون راننده شروع میکنه، آره خیلی خوش اومدی، شهر ما خیلی خوبه، آب و هواش تو این فصل خیلی خوبه، نمیدونم جاهای دیدنی زیاد داره، نمیدونم غذاهاش فلان، هی شروع میکنه از شهرش، اینم هم همینو داره میگه، خیر اقامی، جای خوبی هم اومدی، خوش اومدی و جای خوبی هم اومدی. قدم تا خیر قدوم نزل تا خیر مقامی بعد تو من که وقت سر تو زائبن که هلالن اگرچه روی چو ماهت ندیدم به تاوی. بعد از بعیده، ما بعید و از تو بعید بود، یعنی دور، بعد تو هم یعنی من از تو دور بودم، دور بودن همین، بفرمایید. بعد تو من که وقت سر تو زائبن که هلالی، فکر کنم این مشتری های روانشناسی کلاس روانشناسی اومدن. بعد تو خیره، بعد تو من که، آها خب تو از من دوری، من از تو دورم، من این گفتم به من از بعیده، و قد سر تو برای تأکید اومده، در زبان عربی یه جاهای معنای تأکیدی داره، زائبم میشناسید، زوبه، با زوب و زوب شدن و بین رفتن و همچین تحلیل رفتن اومده، که هلاله، شبیه هلال، میگه من از تو دور بودم و واقعا و شدیدن از دوری تو ذوب شدم و آب شدم، شدم عین یه هلال ماه، یعنی لاغر و ضعیف و باری. کلا تصویر این بیت تصویر ماهه، یه جا من ذوب شدم و لاغر شدم از دوری تو عین هلال، توی مصرع بعدیشم اگرچه روی چو ماهت ندیده ام به تمامی، یه جا هم روی ماه، تو روی ماهته، یه نکته ای داره، دوتا شاید هم سه تا، یکی این که روی ماه یعنی زیبا در زبان فارسی، در زبان عربی هم اینطوریه، شنیدم در برخی زبانها شبیه ماه شدی یعنی پر از لک و پیس و زشت شدی، ولی تو فرهنگ ما و زبان عربی استثنان هر دو یعنی خوشگل، مثل ماه شدی و اینا. بعد ماه تمام، ماه کامل، ماه قرص زیباتره و ماه باریک و لاغرم که تو مصرع قبل داشتیم. میگه ببین من از دوری تو عین ماه هلال باریک و لاغر شدم و ذوب شدم، با این که روی ماه تو رو تمام و کمال ندیدم. میدونی نکتش چیه؟ نکتش اینه که من ندیده عاشق تو شدم و اینقدر دارم در هجران تو آب میشم و میسوزم و لاغر میشم. میدونید که شاعر معاصرمون گفت عشق از شناخت میگذرد اتفاق نیست. گفت هر روز بیشتر به تو دل بسته میشم، عشق از شناخت میگذرد اتفاق نیست. آره یه وقتایی حالا شاید در اثر یه حادثه یه اتفاقی شما یه عاشق یه کسی بشی، بعد که بشناسیش بگی بابا عاشق کی شده بودم، این دیگه کیه، عجب خر بودیم نفهمیدی. ولی یه وقتایی هم هرچی بیشتر میشناسی
بیشتر.
تازه منی که تو رو به تمامی و تمام و کمال ندیدم چون این عاشقتم که از دور، حالا ببین تو رو ببینم چه عاشقت میشم، اگر چه روی چو ماهت ندیدم به تمامی و اندو ای تو به خلدن و سر تو ناقض و عهدی فما تطیب نفسی و مستطا و منامی. این دو ای تو همون دعوت خودمونه، ما از این واژه دعوت میکنیم، دعوت میگیریم، نمیدونم همه چیزایی، به خلدم، خلدم که بهشته، بعضیا میگن کلن یعنی بهشت، بعضیا میگن یکی از طبقه های بهشت، یکی از باقه های بهشت، ولی در اینجا در کل به معنای بهشت اومده. میگه خب من اگر دعوتم کنن به بهشتم، اون این اولش هم این شرطی بهش میگن، اگر به بهشتم دعوتم کنن و سر تو ناقص و بگن بیا عهدیته که با اون معشوق بستی و نقضش کن، عهدتو بشکن، مثل اینطوریه ببین من میبرمت مثلا بهشتا ولی با اون رفیق نباش، فلانی رو دوست نداشته باش، فقط منو دوست داشته باش، اون وقت من میبرمت بهشت. بعد شما چی میگید؟ میگید بهشت بهتر که نداریم که، چشم من اصلا هر کی شما مثلا ننه من بگو فراموش میکنم. ولی و این دو ای تو به خلدن و سر تو ناقض عهدی. ولی حافظ که مثل ما نیستش. سما تطیب نفسی و مستطاب و تطیب، همین طیب و طاهر و خوش و خرم ماه. این ماها هم در هر دو تا ما تطیب و مستطاب ماه نفیه، یعنی نه اینطوری خوش نمیگذره. من عهدم رو با معشوقم بشکنم که بیام برم بهشت؟ نه، بهشت با یار خوش است. گویند که چی؟ برخی گویند که آب انگور خوش است، من میگویم که بهشت خوش است، بهشت با یار خوش است. من اونطوری خوش نمیگذره. و ما تطیب نفسی، نفسم اینجا یعنی خودم ها، نه اون نفسی که ما در اشعار مولوی داریم ما رو گول میزنه و اینا، نه نفس یعنی خود، خودم. فما تطیب نفسی و مستطاب منامی. منام هم به معنای ما، مونا هم از همین اسم داریم، هم خوابه، هم رویاه، هم آرزوه، ولی اینجا بیشتر به معنای خوابه. میگه اون خوابم هم دیگه خواب شیرینی نیست، اون خوابم هم دیگه همچین خواب خوش و خرمی نیست. استطاب و مستطاب و مستطیب و اینا همه خوب و خوش و خرم و شاد و غیره. خب بس چی شد؟ اگه دعوت هم کنن بهشت و بگن بیا عهدت رو بشکن، من میگم نه، من اینطوری آب خوش از گلوم پایی نمیره، حالم خوب نیست، نمیدونم و خواب خوشی ندارم. و این همینیه که سعدی گفت گر بیارند کلید همه درهای بهشت. میدونستید اصلا بهشت کلید داره؟ اگر بیارند و کلیدشو بدن، بگم بفرما کلید همه درهای بهش، همه دراشو، هشتاشم بدن، جان عاشق به تماشاگه رضوان، اصلا عاشق اون ورار اصلا نگاه هم نمی کنه. آخه یه وقتایی ما اینطوری نگاه میکنیم، ببین
افسوس،
واقعا افسوس و صد افسوس، یعنی وسوسه میشیم. میارن این کلید مثلا مزراتی رو به آدم میدن، کلید پورش رو میدن، میگن این کار رو میکنی یا نه؟ یه دلم میگه یعنی اینطوری نگاه میکنم، هی میگم بالاخره خدا هم جای حق میشه، خدا یه جا دیگه جوابم رو میده. بعد دوباره یه نگاهی میکنم به اون کلید بهشت، بعد سعدی میگه نه، اگر کلید همه درهای بهشتم، کلید همه ماشینایم بدن، من اصلا عاشق به اونا نگاهم، یعنی حتی فکر نمیکنه که بالاخره اینو انتخاب کنم نکنم، ببینم حالا جنسش چیه، بهشتتون چه امکاناتی داره، چند ستاره است، نه اصلا بهش فکرم نمیکنه. جان عاشق به تمام. حالا اینم همینو میگه، میگه نه من حالم خوب نیست خیلی. فما تطیب نفسی و مستطاب من، امید هست که زودت به بخت نیک ببینم، تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی. اینم که دیگه مشخصه، میگه و امیدوارم که زود بیاد و بخت من یار من بشه که بتونم حسابی نیک ببینم، همچین درست حسابی ها، نه حالا یه دوباره بیای یه نازی کنی برای ما، یه لحظه نشون بدی خودتو به ما، دوباره در پس پرده بری، نه اینا. بعد تو شاد، بعد از این دیدار، تو از این که فرماندهی شاد باشی، من از این که غلامم شاد باشه. منم مثل شما دوست ندارم حافظ غلام هر کسی باشه، ولی خودش کم نگفته که من غلام این و اونم، یکیش همینجا و یه جاهایی که دیگه اینقدر علنن گفته و اسم آورده از کسانی که من میخوام غلام شما باشم، غلام شما باشم، غلام شما باشم. مثلا یه جا میگه من غلام نظر آصف عهدم. آصف عهد رو یادتون باشه سر غزلش توضیح دادم که صورت خواجگی و سیرت درویشان است. یا مثلا میگه ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. بیا ما غلامتیم، بیا به رحمی بکن. یا دوباره اسم میبره، وفاداری و حق‌گویی نه کار هر کسی باشد. غلام آصف ثانی جلال الحق و دینم، دیگه اسم جلال الدینم میاره. و حالا اینجا ما میگیم اسم شاه شجاع رو نیاورده، میذاریمش در حاله از ابهام. نه اینقدر سند داریم که بتونیم اثبات کنیم این رو برای شاه شجاع نگفته این غزل رو، نه اینقدر سند داریم که بتونیم تایید کنیم. میدونید خیلی از گزاره ها در علم همینطوری باقی میمونن، به ویژه در تاریخ. نه گزاره هایی برای اثباتشون وجود داره، نه گزاره هایی بر ردشون وجود داره. یعنی هم رد کننده و هم قبول کننده هیچ کدوم هیچ برتری نسبت به هم دیگه ندارن، چون ادله ای ندارن. ولی خب یه جاهایی که دیگه چون حافظ نام برده قبلا، والا بعید هم نیست اینم برای شاه شجاع گفته باشه. امید هست که زودت به بخت نیک ببینم، تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی، چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ، که گاه لطف سبق میبرد ز نظم نظامی. یکی از کارهایی که شاعران تو شعرهای مدحی میکردن همین بیت آخره، بهش میگن مفاخره. یعنی به شعر خودشون افتخار میکردن، ببین چه شعری گفتم. بعد به اون پادشاهه داره گوش زد میکنه، ببین چه شعری گفتم، من همچین شعری گفتم. این صفرای جلوی عدد رو ببر، من شعر علکی نگفتم که، چنین شعری گفتم. خیلی وقتها بیت پایانی اشعار مدحی یا اشعار اینطوری که مخاطب خاص و مخاطب حکومتی و یک شخص سیاسی و رأس قدرت داره، اینه که بیت آخرش مفاخره داره و شاعر از شعر خودش تعریف میکنه. اینجا هم میگه چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ، حافظ شعر تو مثل سلک یعنی بند، اون نخی که دونه دونه مرواریدا رو میندازن توش، نخ گردن بند. درم که مشخصه، مروارید خوشاب یعنی خوشاب، به معادل خوشاب و رنگ. در قدیم معتقد بودن که سنگهای قیمتی یه نوعه که دارن که آب داره. آب دار به معنی این که نه آب توش باشه ها، یعنی خیلی براق و درخشان و اصلا سنگ سالم. همین الان شما مثلا اون سنگو میبری میگی این سنگ خراب شده، میگه این سنگ این آبداریش و خوشابیش از دست داده. این توجه دود به این باشه، ارزشمند و درخشان تر میشه شعر نغز، شعر خوب، شعر زیبا. شعر نغز تو حافظ که گاه لطف سبق میبری. گاه لطف یعنی این از نظر لطافت. یادتون بیاد لطف در زمان ما، الان میگم خیلی لطف کردید، یعنی مهربانی، این چیزی که مثلا محبت کردید. ولی یه لطفی هم آره از لطیفه، یعنی ظریف، باریک، زیبا. و میدونید که هرچی بخوای یه کاری رو ظریف‌تر انجام بدی کار سخت‌تره دیگه. مثلا چه میدونم شما میخوای یه تخته در دومت ببری، کار ساده‌تره تا بخوای یه چوبی رو به اندازه نیم میلیمتر ببری مثلا بذاریش توی یه تابلوی مورخکاری و مربعکاری، خب این کار دشوارتریه. حالا شعری هم که وقتی لطیفه، یعنی اون ظرافت ها، اون هنرمندی ها و اینا، سبق بردن هم از همون مسابقه است. مسابقه که میگیرن یکی از یکی سبقت میگیره، اون یکی میفته جلو، سبق میگیره، یعنی من میفتم جلو از نظم نظامی. نظامی شاعر قرن پنجمه که ما ازش هفت پیکر رو خوندیم، لیلی و مجنون رو داریم میخونیم. کسانی که گوش نکردن اینو یه بار دیگه تبلیغ هفت پیکر رو بکنم، به نظرم کم لطفی شد. هفت پیکر نظامی یکی از زیباترین مجموعه داستانهای شعر فارسیه. غیر از اون هفت داستانی که اون هفت دختر اقلیم‌های مختلف دارن واسه پادشاه تعریف میکنن، که خیلی اصلا داستان‌های عجیب غریب و خیلی اعجاب‌انگیز، واقعا تعجب آدم رو چطور نظامی تونسته این داستان‌ها رو اینطوری در بیاره، اینقدر روایت زیبا، جذاب و مثل این فیلم‌های علمی تخیلی. واقعا فکر کنید تو قرن پنجم هفت پیکر رو حتما گوش کنید، حتما گوش کنید، بعد سلامت باشید، سلامت باشید. این هفت پیکر رو خیلی گوش کنید. نظامی شاعری بوده که بیشتر داستان سروده و واقعا نظمش، میدونید که نظم در برابر نثره، نثر یعنی یه چیزی شبیه انشا که من و شما می نویسیم و خیلی های دیگه می نویسن، نظم همین شعراییه که بیت و مصرع و غیره داره. حالا نظم نظامی هم در اوج بوده، حداقل حافظ نظامی رو به عنوان یک شاعر بسیار توامند می دونسته که میگه شعر من از اونم می افته جلو. البته یکی از دلایلی که چون واژه نظم با نظامی جناس داره، اینم شانس نظامیه دیگه، هر شاعری شاید حتی از نظامی هم بهتر وقتی میاد بگه شعر من خوبه، این نظم نظامی رو میاره دیگه، حالا اینم شانس نظامی بوده و میگه. حالا وگرنه خب شاید خیلی جاها نظم حافظ از نظم نظامی بهتر باشه، یا نظم مولانا مثلا از نظم نظامی، سنایی خودش یه جا گفته مثلا شعر من به پای نظم نظامی میرسه، حالا اینجا هم که حافظ میگه من اصلا از نظر لطافت و حسن در شعر از نظم نظامی جلو میافتم. خب اینم و واقعا هم حافظ خیلی خیلی خوب، ببینید با اینکه شعر ملمع بود، اول غزل توضیح دادم زبان عربی شعر گفتن، زبان عربی رو بلد بودن یه چیزه، ولی به زبان عربی ماها به زبان مادری بودم نمیتونیم شعر بگیم، چه برسه به زبان دوممون بخوایم شعر بگیم. حافظ به واقع سبق برده از نظم نظامی. امیدوارم که لذت برده باشید، کیف کرده باشید. یه ذره با زبان عربی بالاخره سعی کردم یه جوری توضیح بدم که با زبان عربی یه ذره آشتی کنید به جای قهر کردن. ما رو هم دعا کنید و سلام علیکم و رحمت الله.